سلام علیکم آقا، این گوشتون رو مبسوط و مناسب یه 2 دقیقه بدین به من، خیلی وقت ندادین. اومدم براتون قصه بخونم. نه بذار اینجوری بگم، اومدم براتون خنده بخونم. من سحر شریف نیکم و اینجا اسمش بوکاف است. خوش اومدین.
دنیای قصه دنیای شفاست. حالا تصور کنید همین دنیا تبدیل بشه به یه مدرسه، یه چیز متفاوت از مدرسه هایی که ما رفتیم و یا توی ذهنمونه. امروز میخوام از مدرسه فارسی شاهنامه براتون بگم. توی کلاس های درس این مدرسه با روش های خیلی خلاقانه و نو قصه های شاهنامه رو تدریس میکنن و از اساطیر کهن برای بچه ها میگن. داستان هایی که میتونن روی تخیل، تمرکز و اعتماد به نفس بچه ها تأثیر زیادی داشته باشن و این دقیقا همون چیزیه که بچه های ما و حتی خودمون خیلی ساله که ازش دور موندیم. تیم مدرسه شاهنامه با تکیه به تجربه بیش از 10 سالشون و با همکاری کارشناس‌های زبان فارسی، روانشناسی و گرافیک و باقی اعضا به روش آموزشی رسیدن که به کودک و نوجوان قدرت تحلیل چند وجهی میده. داستان‌های زیادی رو دقیق و درست و مناسب سنشون آموزش می‌بینن، قصه‌گویی و شاهنامه‌خونی رو یاد می‌گیرن و فردی آماده‌تر برای ورود به جامعه میشن. درست همون جور که تمام ملت‌ها تلاش می‌کنن با تبلیغ و آموزش اساطیرشون وابستگی کودکان و جوان خودشون رو به شکل پایدارتری مدیریت کنن، هنرجوهای خارج از کشور مدرسه شاهنامه هم با گذراندن دوره‌های زبان فارسی یا منشوره اسطوره هویت ملی خودشون رو به دست میارن و بدون اینکه دچار تعصب بشن به اون افتخار خواهند کرد. لینک اینستاگرام و سایت مدرسه فارسی شاهنامه رو توی توضیحات این اپیزود گذاشتم. بهشون سر بزنید و بیشتر ازشون بخونید و ببینید.
تا جایی که به یاد دارم خانواده ما هیچ وقت اهل هیچ فعالیت بدنی و ورزشی نبودند. یعنی اصلا به صورت ژنتیکی این عدم فعالیت در خانواده ما وجود داشت. مثلا اینکه شما از کودکی یا نوجوانیتان خاطراتی مانند بازی وسطی در 13 به در و یا بدمینتون با این توپ پلاستیکی ها و یا والیبال با اهل فامیلتان دارید، ما اندازه سر نخود علاقه به این ادابازی ها و جست و خیز های لاکشری در هیچ کدام از اعضای خاندان ما دیده نمی شود. یعنی ماکزیموم ضربان قلب خانواده ما در کل تاریخ پیکنیک رفتن های ما همان یک باری بود که دانیال با سر رفت توی جوب آب و بابا حسن مجبور شد با یک سرعت قابل قبولی و قبل از خفگی احتمالی چند قدمی بدود و داداشم را نجات بدهد. یادم است تا نیم ساعت بعد از برگشتنش و نشستنش روی زیلو 10 بار دست مامان را گرفت، گذاشت روی قلبش و گفت ولی پری جدن ببین قلبم چطور داره میزنه، یعنی دویدم نجاتش دادم. بعد دوباره 2 دقیقه بعد در حالی که عرقهای پیشانی و لبهای گر گرفتهش را پاک میکرد ادامه میداد ولی پری هر کی دیگه جامن بود ممکن بود نرسه به صحنه، یعنی دویدم. و بعد دوباره دست مامان را میگذاشت روی قلبش و میگفت جان من ضربان رو ببین، دویدم پری دویدم. یک بار دیگر هم بعد از مهاجرتمان به کانادا، وقتی داشتیم به خانه جدید اسباب کشی میکردیم، دوشک 2 نفره اتاقشان را تنهایی از آسانسور بالا آورد، دراور اتاق من را هم بدون کمک کشید تو. فردای آن روز هم تا 1 هفته‌ای دچار دردهای عضلانی بازو، 2 سر ران و خاصره گردنی و طویل گردنی شد. اما به نظر از اینکه کار بدنی عظیمی را به انجام رسانیده بسیار مفتخر و شادمان بود. یک احساسی هم داشت که حجم عضلاتش طی انجام آن جابجایی ها افزایش یافته، چون تا یک ماه دستگشاد راه می رفت و راه به راه جلوی آینه قدی جلوی دستشویی فیگور پشت بازو می گرفت. دو سه باری هم با نشان دادن لختیهاش از مامان پرسید به نظرش اخیراً عضلانی تر به نظر نمی آید، که چون مامان خیلی خندید از من و دانیال نظرخواهی دیگری نکرد. ولی گذشته از سبقهی که خدمتتان عرض کردم، زندگی در کشور جدید و دیدن جنب و جوش روزانی مردم آنجا، ما و همینطور بابا را متوجه کرد که انجام فعالیت بدنی و ورزش بخش لاینفکی از زندگی مردم این سرزمین است. و تقریبا از آنجا بود که بابا حسن احساس کرد برای شروع یک زندگی کمی سالمتر باید از یک جایی شروع کند. از همین اساس و در اولین حرکت انقلابیش، یک شب سر شام یکو صداش را صاف کرد و با حالت بسیار افتخارآمیزی به هر سه ما اعلام نمود که با همسایه‌مان رابرت صحبت مفصل کرده و قرار است هر روز صبح برود و با او 5 کیلومتر بدود. رابرت همسایه بغلی ما بود که بعد از فوت همسرش خیلی سال می شد که تنها، البته تنهای تنها نه، ولی با یک سگ و 3 گربه‌اش زندگی می کرد. کمی کمتر از 80 سال سن داشت و آنجوری که خودش تعریف می کرد تا حالا لب به سیگار و فست فود نزده بود. همیشه ورزش می کرد و دویدن هر روزه صبحگاهیش در تمام طی سال چه سرما و چه درگرما ترک نمی شد. از قضا حالا بابا حسن چند باری آقا رابط را توی کوچه دیده بود که چگونه گردن افراشته و با قدم‌های بلند سمت خانه می آید. بعد صحبتش گل انداخته بود و در نهایت با پیشنهاد همسایه مصمم شده بود که هیچ وقت برای شروع دیر نیست. به قرار گذاشته بود که از اول هفته آینده با او همراه شود. ما همگی از این تصمیم بابا اول خیلی خیلی شگفت زده و سپس خیلی مشعوف شدیم، چون آنجوری که بابایی بعد از مهاجرت داشت سعودی وزن اضافه میکرد، تا چند سال آینده با کاردک هم جمع نمیشد چربی دور قلب و سایر مسائلش را جدا کرد. فلذا بعد از اعلام خبر بابا همگی برایش کف مرتب زده و جیغ و دست و هورا کشیدیم. منتها از بخت بعد بابا حسن یک مقداری در محاسباتش وارد شدن به فصل زمستان را لحاظ نکرده بود و برف روز یک شنبه و یخزدگی زمین ها شروع کار را برای بند خدا سخت کرد. البته فکر نکنید بابای ما بعد از دیدن شرایط جوی کم آورد و یا با آوردن عذر و بهانه به آقا رابط قضیه ورزش را ملغا اعلام کرد ها. اصلا و ابدا. در واقع ایشان خیلی سلحشورانه و بی توجه به سختی های موجود رأس ساعت 7 روز دوشنبه با تجهیزات لازم، اعم از شال، کلاه، کاپشن منهای خیلی درجه، جوراب پشمی، کفش زمستانی آجدار منفی خیلی درجه و دستکش زخیم منفی خیلی درجه جهت عزیمت به جلسه اول 2.5 کیلومتر عازم شد. اما خب بعد 5 دقیقه خیلی نالان و افتان و خیزان برگشت. چون از قضا این پوشش بابا یک مقداری کمی زیاد بوده و باعث شده بود که ایشان تعادلشان را حین دویدن از دست بدهن و روی برف‌ها لیز بخورن و همان سر کوچه با باسن محکم بخورن زمین. البته باز خدا پدر و مادر آقا رابط را بیامرزد که بعد سقوط بابا کمک‌های اولیه را انجام داد و او را تا در خانه زیر بغل گرفته رسانید. و خلاصه اینطوری شد که پروژه اولیه ورزش بابا حسن شروع نشده منتج به شکست شد. درست است که کوفتگی جزئی وارده بر باسن بابا موجب شد بابا یک هفته به شکل درازکش روی تخت بماند، ولی باعث آن نشد که اهداف سلامتی که برای خودش تعیین کرده بود را از یاد ببرد و اصلا از همین رو به محض بلند شدن از تخت تصمیم گرفت همسو با فصلی که درش به سر میبریم ورزش مناسبی انتخاب کند و آن انتخابی نبود جز ورزش اسکی. اما راستش برای بابا حسن که اوج لیز خوردنش روی قالی 12 متری خانه مامان جونین ها موقع شستنش توی حیاتشان بوده، یادگیری ورزش اسکی کار خیلی آسانی به نظر نمی آمد. با این حال هیچ کدام ما وقتی بابا اعلام کرد می خواهد با دیوید همکارش برود اسکی توی ذوقش نزدیم و مشکلات احتمالی پیش رو را برویش نیاوردیم. تازه مامان پری یک کمی زیادی هم استقبال کرد و به محض انجام خرید لوازم اسکی بابایی عکس تک تکشان را گرفت و دانه دانه و با توضیح نحوه مصرف توی گروه خانوادگی من فرستاد. بعد هم یک سلفی با بابا انداخت و آن را هم گذاشت توی پیج اینستیاش و زیرش نوشت من و حسن عزیزم یک روز قشنگ برفی در کانادا قبل شروع اسکی آخر هفته حسن جون. برنامه این بود که بابایی با همکارش و همسایه همکارش و دوست همکارش و دو تا دیگه از فامیل‌هایشان بروند یکی از زمین‌های اسکی خیلی خیلی آسان و کمشی به اطراف شهر. آنطوری که همکار بابا بهش گفته بود دو سه جلسه ایستادن و حفظ تعادل را با هم تمرین خواهند کرد و بعد تمرین‌های اصلی را روی شیب‌های کم می‌روند و دست آخر هم تمرکز تمرین‌ها را می‌گذارند روی اسکی آلپاین. البته خود بابا اعتقاد داشت همان هفته دوم قطعاً می‌توانند روی اسکی پیچ با مانه کار کنند. ولی همکار بابا گفته بود حالا اگر این یکی هفته سوم چهارم هم شد عیبی ندارد. جوری برنامه ریزی کردیم که ما هم به عنوان تماشاگر با بابایی برویم سمت پیست. من و دانیال و مامان کمی آن طرفتر بنشینیم و چیپس و پفک و بعدش نهار بخوریم و بابا را از دور تماشا کنیم. حدود ساعت 10 صبح بود که رسیدیم آنجا. جای شما خالی، صبح هم کله با 2 تا پاچه اضافه زده بودیم که چون بابا میخواهد انرژی خیلی زیادی مصرف کند، خدای ناکرده وسط کار دچار ضعف جسمانی و این چیزها نشود. طبق برنامه ما نشستیم در محوطه بیرونی و بابایی با تیم همراه رفتن سمت پیست. اگر اجازه بدهید اینجا یک مقداری روی مسئله روابط پدر و فرزندی خلل ایجاد کرده، نه به حالت بی احترامی بلکه جور مزاح درون خانوادگی با مدل راه رفتن بابایم به سمت پیش شوخی کنم. راستش از همان روز اولی که بابا حسن لباس اسکیهاش را خرید من احساس کردم که کمی همه چیز را تنگ خریده، ولی از آنجا که در خانواده ما همیشه همه اعتقاد داشتن تمام خریدها بعد از مدتی جا باز می کنن، دیگر نظر من در باب تعویض لباسهای بابا با یک سایز بزرگتر خیلی مورد قبول واقع نشد. حالا شما لحاظ بفرمایید پدر ما کاپشن زخیم اسکی پوشیده تنگ جوری که دستهاش از زیر بازو یک مقدار به بالا زاویه پیدا کرده. شلوار اسکی تنگ جوری که خشتکش را تا ته در بابا فرو رفته و پاهایش را به کناره باز کرده. کلاه اسکی به سر، کفش سنگین به پا، در حالی که چوب اسکیهایش را به سختی حمل میکرد داشت با فاصله 7-8 متر عقب‌تر از بقیه به سمت بالا می‌رفت و در آن حالت بیشتر از یک بابا شباهت به یک حجی پنگوئن کپولی بود که جهت امرار معاش خانواده‌اش برای شکار ماهی دارد می‌رود به سمت دریا. مامان پری ولی از قضا هیچ کدام از مشکلات ظاهری که من می دیدم را نمی دید. نشسته بود روی صندلی، پفکش را وا کرده بود، گذاشته بود کنار پایش، گوشیش را گرفته بود دستش و داشت به صورت لایو از اولین روز اسکی بابا فیلم می گرفت. حالا درست است که پیج مامان پابلیک نبود و همه فالوورهاش همین عمه و خاله و عمو و دایی و سایر متعلقات بودن. اما خب من به عنوان عضوی از این خانواده دلم نمیخواست راه رفتن آنجور بابا با باسن قردار در حالی که شلوارش را تا خفت خشتکش برده به صورت لایف مثلا برای زن عمو هوشنگ یا حتی سارا جون عروس بزرگ خانم و احمد بابایی پخش شود. ولی مامان مراعات هیچ کدام از اینها را نمی کرد و طبق معمول تنها مسئله مهم برایش پکانیدن چشم و چال کلیه اعضای آنلاین فامیل بود. 10 دقیقه طول کشید تا بابایی از تپه کوچکی بالا و بعد روی ریل به سمت قسمت تمرینی پیست اسکی رفت. حالا دیگر تنها چیزی که از بابا می توانستیم ببینیم یک مستطیل کپل سبز فسفوری بود که 2 دقیقه یک بار طول و سپس مجدداً روی عرض دیده می شد. تا اینکه بالاخره بعد از حدود 45 دقیقه بابا را دیدیم که در حالی که پاهاش یک مقداری از حد طبیعی بیشتر وا شده و با اسکورت رفیق مربیش و باقی فامیلشان به سمت ما می آمد. من از شدت هیجان جیغ بلندی کشیدم و برای بابا دست تکان دادم. مامان ولی خیلی احساساتی تر شد و با قلبی رقیق شده و حس غرور و افتخار اشکهایش را پاک کرد. دانیال هم اندازی ما خوشحال شد ولی چون مغزش اندازی خر باری بود سرش را گرفت پایین و با سرعت شروع کرد به سمت بابایی دویدن. خدایی بود که فامیل همکار بابا کمی دور از جمعیت مهارش کرد. وگرنه معلوم نبود این حیوان نادان چطور و کجا یکی از اسکی سواران برخورد کند و چه حادثه جبران ناپذیری را به بار بیاورد. اجازه بدهید تا اینجا رسیده ایم من حالت افتخارآمیز خود بابا را در لحظه جلوس برایتان تشریح کنم. درست در لحظه ای که پای بابا حسن توی زمین سفت شد و خاطرش منبع به تعادل کامل روی زمین کامل گشت و درست در هنگامی که ما از این بر صحنه داشتیم بهش افتخار می کردیم یکو و بدون مقدمه ولی یواش یک حالتی که انگار اسلو موشن به نظر بیاید کلاه اسکیش را در حالی که دوبرش را گرفته بود از سرش درآورد و بعد سرش را باز به کمی چپ و سپس به کمی راست و سپس مجدداً به چپ و باز هم به راست چرخانید. در واقع چیزی که بابا می‌خواست برای ما اجرایش کند ادای این مدل‌های موتورسوار بعد از پارک کردن موتورشان بود که کلا کاسکتشان را در می‌آورند، موهایشان را از اینوری آنوری می‌کنند جهت دلبری. منتها چون بابای قربانش بروم خیلی خیلی کم موداش و هیکلش هم یک کم زیادی با آن آقاها فرق داشت، نتیجه کار یک جوری شد انگار سوسکی، عنکبوتی، خارخوسکی چیزی رفته بود توی گوشش که می‌خواست با تکان تکان شلنگ تخته‌ای یک جوری درش بیاورد. القصه که نشد در فرود اول بابا دل مامان پری را به شکل شایسته‌ای ببرد. اما در نگاه و نتیجه کلی لیز اول بابا هر چند کمی گشاد گشاد ولی با موفقیت انجام شد. و همین امر ایشان ما و تیم همراه را برانداشت که بابایی باید دوباره آن تپه نازک را به بالا رفته و سور دوم را اجرا و اقامه نماید. بابا که داشت می رفت بالا قلب های لایو مامان رو به فوزون رفت. عمو هوشنگ و شوهر عمه صدیقه کامنت ماشالله حسن نوشتند و آقای کاویانی همکار سابق بابا ایموجی دوتا بوس و یک پیپی فرستاد که فکر کنم آخریش اشتباه تایپی بود. مقصود این که فضای موجود در یک حالت خیلی تشویقی پرحرارتی به سر می برد که باعث ایجاد شور و هیجان مکرر در ما به عنوان عضو حاضر در صحنه اجرا می گردید. بابایی که رسید بالای تپه، من دیگر نتوانستم پفکم را بخورم. با شناختی که ازش داشتم می دانستم چون بار اول را بی اشکال آمده پایین، الان دیگران بالا خدا را بنده نیست و حالت جوگیری بدنش ایستاده روی صد و احتمال این می رود که سور دوم را به صورت تکچق و یا حتی گله بخواهد بیاید پایین. بلند شدم، ایستادم. آب دهانم را قورت دادم و سعی کردم با ریز کردن چشمانم تصویر زونتر و بهتری از بابایی را رصد کنم. خوب که دقت کردم متوجه شدم بابا این دفعه بالای تپه خیلی نزدیکتری ایستاده است. نفس راحتی کشیدم. خیالم جمع شد که هر قدر هم بخواهد جانگولری رفتار کند اتفاقی برایش نمی افتد. بابا چوبهای اسکی را داد بالا، بعد با یک شیب تندی آوردشان پایین و توی برفها فرو کردشان. خودش را داد جلو و بلند فریاد کشید پری لایف بگیر، پری لایف بگیر، اومدم پری. ولی متاسفانه نیامد. یعنی دقیقا در همان لحظه ای که گفت اومدم، چوبهاش مان توی برف، کمرش و باقی اعضاش رفتن جلو و با باسن محکم خورد روی زمین. و چون ماشاءالله گرد هم بود، یک ملق اضافه هم خود و شبیه بقچه فسفوری مچاله در برف بی حرکت ماند. متاسفانه و به دلیل اینکه در آن لحظه موبایل مامان کماکان داشت فیلم می گرفت، کل صحنه چپ چوله شدن بابا هم به صورت زنده برای کل اهل فامیل و دوستان و بستگان پخش شد که تبعاتش را انشالله بعدن در قسمت‌های آینده خدمتتان عرض میکنم. بابا که افتاد، مامان پرید جیغ بلندی کشید. پرید با یک دستش دست من و با دست دیگرش دست دانیال را گرفت و کشان کشان و حسن حسن کنان دوید سمت تپه. راستش دلیل این کارش را من خیلی متوجه نشدم، ولی هرچه بود کتف من یکی را داشت از جا در می آورد. نزدیکتر که شدیم صدای همکار بابا را می شنیدم که می گفت نگران نباشید، چیزی نشده، حالش خوبه، دستش کمی درد می کنه فقط. درست نمی فهمیدم. بابا باسن آمده بود پایین، حالا چرا دستش درد می کرد؟ اما واقعا تحت آن شرایط مهم نبود بابایی کجایش درد می کند. مهم من بودم که نصف یک لنگم گیر کرده بود توی برف ها و نصف دیگرم را مامان داشت به زور می کشید بالا. یعنی خدایی بود که همکار بابا متوجه آن وضعیت شد و با صدای بلند خطاب به مامان گفت اوه ان. در همان لحظه بود که بابا سرش را از توی برف ها در آورد و با نگاه شکایت آمیزی به همکارش گفت نگفتم دختر من اینجوری صداش نکن، مشکل فرهنگی داره آقا. و بعد انگار که دوباره یادش آمده باشد در چه وضعیتی است، داد زد آخ دستا و دوباره خودش را بغچه کرد توی برفا. سر و صدای مامان و ناله های او آنقدری بلند بود که جمعیت بسیاری را اطراف ما جمع کرد. و بعد نمیدانم کی از بین جمعیت گفت من زنگ زدم آمبولانس، نگران نباشید، الان میرسن. و هنوز نقطه جمله خانم لای جمعیت بسته نشده بود، صدای آمبولانس و به دنبال آن آژیر آتش نشانی شنیده شد. با ورود آقایان آمبولانسی، وضعیت از آنچه که فکرش را میکردیم خیلی وخیم‌تر به نظر آمد. دو نفر بالای سر بابا نشستند و بدون اینکه تکانش بدهن، مقادیر سیم و اتصالات بهش وصل کردند. بعد آقایان آتش نشان وارد قضیه شدن که ماشاءالله صد قل هو الله الله اکبر، چقدر شیک و مجلسی و حرفه‌ای تاهای بابا را وا کردند و به صورت صاف افقی پهنش کردند روی زمین. در لحظه خواستم من هم از این برادران خیلی خوب اوف کمک رسان درخواست کمک کنم که دیدم دانیال پایم را دارد از توی برف ها می کشد بیرون. در جا یکی محکم زدم توی سرش که هم اشک او را منباب درد در آورد و هم اشک من را منباب بخت و اقبال بدم. بابا را که گذاشتن روی برانکات من جدی جدی باورم شد که دیگر امیدی برای زنده ماندنش نیست. گردنبند سفید محکمی دور گردنش بسته بودن و ماسک اکسیژن روی صورتش گذاشته بودن. به دور انگشتش یک نبسنج متصل کرده بودن که ضربان لحظه‌ای بابا را در صفحه مانیتور بالای سرش نشان می داد. در ادامه رویش پتوی نارنجی گذاشتن و در انتها با 4 تا کمربند زخیم از بالا تا پایین بابایی را کامل بسته بندی نمودن. این صحنه را که دیدم من هم پشبند دانیال زدم زیر گریه و مامان هم که ما را دید او هم صدای گریهش را بالاتر برد. بالاخره و به هر طریقی بود خودمان را جمع و جور کردیم و دنبال آمبولانس بابا راه افتادیم سمت بیمارستان. طی تمام مدت انتظار تصورم دست کم شکستگی 7-8 مهره از کمر یا لگن و یا حتی قطع نخایی دائم بابا حسن بود. ولی مامان که از بخش آمد بیرون خبر خوشی را به همان داد. به میمنت و مبارکی هر دو دست بابایی از مچ قلم شده بودند و قرار بود با عمل ساده‌ای و پلاتین گذاری ساده‌ای و گچ گرفتن ساده‌ای به مدت 1.5 ماه قضیه حل و فصل شود. به هر حال اینکه بابا حسن چطور توانسته بود با آنجور زمین خوردن به جای ستون فقراتش دستش را بشکند هم اتفاق مبارکی بود و هم معجزه‌ای بود که فقط از عهده خود خوشگل کپل قلمبش برمی آید. در قسمت بعدی شرح کل این 1.5 ماه را با جزئیاتش به تفصیل عرض خواهم کرد.
خب اینم از قسمت 17 بوکافه. از جمیع جهات دلم براتون تنگ شده بود. دلم تنگ شده بود بنویسم بیام براتون قصه بخونم، بعد شما بشنوید نظراتونو بهم بگید، بعد من کیف مکرر کنم هیو همش. دلم واسه تمام اینا تنگ شده بود. ممنون که بوکافه رو فراموش نکردید، ممنون که بوکافه رو یاد کردید و انقدر حالم دادید که دوباره شروع کنم. این بودنتون خیلی باسم ارزشمنده. اگر بوکافه رو میشنوید و لبخندی به لبتون میاد به بقیه هم معرفیش کنید. اگر صاحب بیزینسی هستین و دوست دارین که از طریق بوکافه معرفی بشه به من پیغام بدید. و بعد از تمام اینها اگر داوطلبانه دلتون میخواد حامی مالی بوکافه باشین، آدرس پیپل من و همینطور صفحه حامی باش توی توضیحات همین اپیزود هست. قربونتون برم، جای خیلی دوری نرید، قرار دوباره با هم دیگه باشین.